اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. هیئت پاکستانی به ریاست آصف درانی، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، درباره مسائل امنیتی، دستگیری مهاجرین افغان در پاکستان و رفع موانع در مرزها گفتگو کردند. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، امروز پنجشنبه در این مورد در شبکه اجتماعی اکس خبر داد. او گفت که آنها برای حل این مشکلات تعهد کردند. پلیس ایالت نورنبرگ فورتس جرمنی امروز پنجشنبه گفت که نشانه از جرم خشونتبار را در قضیه مرگ داوود سیاوش مشاهده نکرده است، اما مقام های قضایی جرمنی برای روشن شدن علت رویداد دستور کلبوت شگافی را دادند. پیش از این بکتاش سیاوش، نماینده پیشین پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان، از مرگ مرموز پدرش محمد داوود سیاوش در جرمنی دیروز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خبر داد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی صلح جمهوری مخلوع، بر آموزش و تحصیل برابر جوانان به شمول زنان و مردان در افغانستان تاکید کرد. دفتر حامد کرزی امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس در این مورد خبر داد. در شبکه آمده که این دو مقام پیشین در ملاقات با مارکس پودزل، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، در ارتباط به کمک سازمان ملل متحد ابراز امتنان کرده و خواستار تسریع و تداوم آن شده است. و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، میگوید که اگر اداره رئیس جمهور بایدن تمایل نشان دهد که میخواهد به توافق هسته‌ای سال 2015 به بازگردد، روابط با ایالات متحده میتواند پیشرفت کند. او دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که اولین گام باید کاهش تحریم ها باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در سال 2018 به طور یک جانبه ایالات متحده را از توافق خارج کرد و تحریم‌ها را بر ایران تشدید بخشید. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. لت کوب مسافران افغان از سوی مرزبانان پاکستانی در عبورگاه ها و بدرفتاری پلیس این کشور با پناهجویان افغان. این گزارش در صدر گزارش ها قرار دارد. گفتگوی یک دیپلمات ارشد امریکا با هیئت مبارزه با مواد مخدر طالبان در دوحه. طالبان در این نشست از دستاوردهای خود میگویند، اما تحلیلگران به این باورند که محو مبارزه، محو کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ناممکن است. وضعیت بشری افغانستان در دیدار نماینده امریکا برای افغانستان و معاون سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری، از این هم گزارش داره. در گزارش همچنان در مورد تحولات جهان هم به شما میگوییم. بی سرنوشتی پناهجویان افغان در کشورهای همسایه، ایجاد نگرانی فکری تا سرحد مرگ. مادر مریم سادات میگوید که آنها در پاکستان منتظر رفتن به کشور سیوم بودند.
جوان های حال خود نمیتونه تعمل کنه. همیشه میگفت مادر کل راه دادم این بند است. گوشنشین شده بود. گپ زیاد نمیزد. سرنوشت دیده کیس معلوم نیست. آینده معلوم نیست.
با ما باشید و از این همه تحولات و رویدادها با خبر شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستیم. شماری از مسافران افغان که از گذرگاه اسپین بولدک به پاکستان عبور میکنند مدعیان که توسط مرزبانان پاکستانی مورد لتکوب قرار گرفته و از آنها پول گرفته میشود. برخی از باشندگان این منطقه که شاهد این وضعیت بوده در صحبت با رادیو آزادی خواستار رای حل برای آن شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مسافران افغان ادعا می‌کنند که حین رفت آمد از گذرگاه اسپین بولدک چمن از سوی مرزبانان پاکستانی مورد لتکوب قرار گرفته و از آنها اخاذی می‌کنند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که رادیو آزادی نمی‌تواند به گونه مستقل صحت آن را تایید کند، یک مهاجر افغان در اسپین بولدک مدعی است که پلیس پاکستان او را لتکوب کرده و یک چشمش را از بین بردند. در ویدیوی منتشر شده ظاهراً دیده می‌شود که چشم راست این فرد زخمی شده و صورت و لباس و خون آلوده است. در ویدیوی منتشر شده دیگری که صحت آن نیز به گونه مستقل از سوی رادیو آزادی تایید نمی شود، یک مرد کهنسال با دهان خونین مدعی شده که توسط مرزبانان پاکستانی مورد لتکوب شدید قرار گرفته است. در همین حال مندولی مسئول کارگران محلی در اسپین بولدک چمن در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت افغانهای فاقد مدارک قانونی که به پاکستان می روند را بد خوانده می گوید که مرزبانان پاکستانی با افغانها رفتار به گفته او غیر انسانی دارند. او می افزاید
افغانهایی که عبور می کنند با آنها برخورد بدی جریان دارد. از یک سو در کراچی، لاهور و پشاور دستگیر می شوند و از سوی دیگر با خشونت مواجه می شوند. از سوی دیگر شما در ویدیوها می بینید که کسی چشمش کشیده شده و دیگر سرش شکستانده شده و پول ازشان گرفته می شود. تحقیرشان می کنند. نه آن طرف و نه این طرف کسی است که صداهایشان را بشنوند.
نه پاک دو نسره است، نه پردی غار دو نسره است، سیغم او خوری و...
از سوی دیگر سراج یک مهاجر افغان که حدود 4 ماه در زندان کراچی پاکستان زندانی بود و با ضمانت دوباره رها شده است میگوید که مهاجران افغان در زندانهای پاکستان با وضعیت بدی روبرواند. سراج روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما را که گرفتن بردن امو شب لتکوب، ما 3 نفر بودیم، 2 نفر ما را لتکوب زیافر کردن. ما بخاطر که شانه ما عملیات شده بود لتکوب شدم، با او اندازه از وانه دیگر این شکنجه که فیزیکی که ما را می دادن به سر پای بیشی، صبح زاشان بیشی، فقط تشنام می رفتیم نماز می خواهیم پد به سر دو پاشته بودیم تا زمانه که پیسه برای ما دادن. پیسه هم البته خود ما نداشتیم.
این در حال است که در این اواخر پس از افزایش اتهام ها و تنش ها میان پاکستان و حکومت طالبان، بازداشت مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کرندی کر شازافیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که با یک هیئت از طالبان روی برخی مسائل تکنیکی در بخش مبارزه با مواد مخدر گفتگو کرده است. سوهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی میگوید که در این ملاقات دستاوردهایشان در بخش مبارزه با مواد مخدر را شریک ساخته. بیشتر در این گزارش میشنوید.
کرندیکر شارژدافیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که روی مسائل تکنیکی در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با یک هیئت طالبان گفتگو کرده است. بانو دکر روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در ملاقات روز چهارشنبه اش هر دو طرف در مورد جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، تداوی معتادان و معیشت بدیل بحث کردند. شارژدافیر سفارت امریکا برای افغانستان نقش زنان در بخش مبارزه با مواد مخدر را نیز مهم خوانده و گفته که این کار بدون زنان موفق شده نمیتواند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی میگوید که یک هیئت مشترک متشکل از نمایندگان بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت‌های داخله و خارجه از کابل و دفتر سیاسیشان در قطر با شارژدافیر سفارت امریکا برای افغانستان و یک هیئت ایالات متحده امریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر ملاقات کرده است. آقای شاهین افزوده که آنان در این ملاقات در کنار شریک ساختن دستاوردهایشان در بخش مبارزه با مواد مخدر، خواستار پروژه های معیشت بدیل برای کشاورزان نیز شدند.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت
در این ملاقات هیئت امارت اسلامی آن اده از دستاوردها و پیشرفتها را مشخص کرد که در دو سال به ویژه در سال جاری میلادی در بخش جلوگیری از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به دست آورده است. به این گونه هیئت با تاکید یادآور شد که برای کشاورزان مناطقی که کوکنار کش نکردند یا کوکنارشان از بین برده شده است، پروژه های بدیل معیشت برایشان آغاز گردد.
آقای شاهین همچنان گفت که هیئت حکومت طالبان در دوحه در کنار هیئت آمریکایی با شاه ظفر بریتانیا و نماینده برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز ملاقات کردند. رئیس دفتر سیاسی طالبان افزوده که در این ملاقات در کنار تشریح دستاوردها در بخش مبارزه با مواد مخدر برای هیئت‌های جامعه جهانی دعوت داده تا مناطقی را در افغانستان از نزدیک مشاهده کنند که از وجود مواد مخدر پاکسازی شده است.
شما شنیدید که دیپلمات ارشد امریکا با هیئت تکنیکی طالبان بحث و گفتگو کرده است. گفته می شود که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به زخم خونین مبدل شده. از سوی هم طالبان مدعی محو آن است. سوال در اینجاست که آیا طالبان واقعا در پی محو آن است؟ من از ساعت قبل این سوال را با ابراهیم ازهر، کارشناس امور مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مطرح کردم. او گفت
متاسفانه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان اون قسمی که شما گفتین به زخم ناسود یا زخم خونین مبدل شده. شما در جریان هستین که تا سالهای اخیر حدود 6 تا 7 هزار متریک تن تریاق در افغانستان تولید میشد. اما این که اگر تو فکر کنیم که این تریاک دیگه وقتش بسته شده دیگر وجود نداره، اینطور که ادعایی که از طرف طالبان صورت میگیره که ما تریاک محدود کردیم و کاهش قابل ملاحظه در رو آوردیم احتمال داره، اما اون ذخایری که از گذشته های بسیار دور در جریان 10 سال یا 12 سال قبل است، اون ذخایر وجود داره و همین روز هم او قاچاق صورت میگیره و از اون ذخایری که وجود داره راهی خود باز میکنه.
پس سوال آقای از هر سوال در ایجاست که اما تو یک گفتگوها، نشست ها برای مبارزه با قاچاق و تولید و کشت مواد مخدر کمک میکنه؟
ببینین، اول نیازمندی ها یا ضرورت مواد مخدر ببینین که برای چی ایجاد شد و چرا تشویق شد مردم افغانستان. اگر امروز ببینین واقعیت امری است که بزرگترین قیمت مردم افغانستان پرداخته در موجودیت مواد مخدر در افغانستان، به خاطر از اینکه موجودیت مواد مخدر در افغانستان سبب شد که تمام ساختارهای سیاسی و امنیتی و اجتماعی و حیاتی و اخلاقی و صحی مردم افغانستان خراب شود. همین موجودیت مواد مخدر در افغانستان حدود 3 میلیون انسان به مواد مخدر مبتلا کرد. همین موجودیت مواد مخدر ساختارهای سیاسی افغانستان نابود کرد و تا امروز ادامه دارد و فقر و بیچارگی دامنگیر مردم افغانستان شد. برخلاف مافیای بین‌المللی کارتلای مواد مخدر در منطقه در خود یک فیصدی کم در داخل افغانستان و در جهان از مواد مخدر افغانستان اینا بسیار سود بردن، موالق انگفت را به دست آوردن. من فکر نمی کنم که به این سادگی اونا هم خاموش بشنن و چیزی که در جریان 20-30 سال از افغانستان اینا پولای بسیار وافر به دست آوردن که حالا خاموش میشنن. از طرف دیگر موجودیت فقر گسترده در افغانستان و وابستگی حیات تقریبا 2 میلیون کسانی که در این زنجیره مواد مخدر در کشت و در تولید و در پروسس دیکار میکرد، اینا تا زمانی که یک برنامه مشیت بدیل گسترده و وسیع در حاکمیت قانون و یک حاکمیت ملی
به او برمیگردیم. به او سوال ایست که یعنی سوال آخری ریتو مطرح میکنیم که چی اقدامات میتونه که جلو کشت و قاچاق و تولید مواد مخدر بگیره به نظر شما؟
از چند بود میشه که سر از این مسئله چیز صحبت کنیم. بود داخلی چی است که اول خو نیاز است که یک حکومت مقتدر ملی که پاسخگو به تمام مسائل خواسته های درونی ملی، مثلا خواسته های اساسی انسان ها در یک جامعه، کار است، زندگی است، سرنوشت حیات خانوادهشون و مشیتشون است. کی باید فراهم شد؟ و جانب دیگه وقتی که حکومت مقتدر ملی آمد، اینا تعهدات بین المللی را در قبال از این که چی مسئولیت دارن در مطابقت با کنوانسیون های ملل متحد، اینا باید از پاسخگو باشن برای خواستهای جهان. سوم دیگه ای که نیازمندی هایی که او دولت مشهور ضرورت داره در قسمت حقوق مردم افغانستان که برات از تحصیل است، امنیت است، مسئولیت است، اینا رو فراهم کنند.
ابراهیم اظهر کارشناس امور مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا این دم با ما هستید. در جریان بیش از 2 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، صدها هزار تن از این کشور فرار کرده و بیشتر به کشورهای همسایه از جمله به پاکستان مهاجر شدند. شمار زیادی از خانواده های مهاجر افغان برای بیرون شدن از پاکستان نیز تلاش دارند، اما از این رهگذر با مشکلات روبروند. به تازگی از چند مورد خودکشی چند مهاجر افغان هم خبر رسیده. در این گزارش با نزدیکان مهاجرانی که خودکشی کردن هم صحبت شده است.
دخترم خو زندگیش، جوانیش، آرزوهایش که خود برد، این حال ما در آرزوهای از او.
پیکای عزیزی 45 ساله میگوید که در اندوه مرگ دخترش مریم سادات بسر میبرد که 20 روز قبل در اسلام آباد پایتخت پاکستان خودکشی کرد. خانواده عزیزی از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان 1 سال قبل به پاکستان مهاجرت کرد. خانم عزیزی میگوید که در پروسه سفر به ایالات متحده و از 1 سال به این سو در انتظار انتقال به آن کشور بسر میبرند. پیش از خروج از افغانستان در 30 ماه آگوست 2021 نیروهای آمریکایی و متحدانشان بیش از 120 هزار نفر را در جریان روند انتقال پر از هرج و مرج از افغانستان بیرون کردند. اما هزاران تن دیگر که مشمول برنامه های پذیرش پناهندگان ایالات متحده و جرمنی هستند هنوز منتظرند. خانم عزیزی در مورد خودکشی دختر 22 سالش بیشتر میگوید.
1 سال مکمل یک شخصی که در یک اتاق باشه، نگاه کل دنیا ناامید باشه، کدام راه امیدی برش نباشه، چه قسم زندگی بکنه؟ جوانای حال خود نمیتونه تحمل کنه. همیشه میگفت مادر کل راه دادم بند است، گوشنشین شده بود، بیرون نمیبرامد، گپ زیاد نمیزد، سرنوشت دکیس معلوم نیست، آینده معلوم نیست، درس و تحصیل اینجا نیست. بسیار خسته شد دخترم، از جانش سیر آمد که بالاخره شب از بالکن خود پایین انداخته از منزل 5 جان خود به عقص برد.
مریم سادات محصل صنف 3 رشته حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در مزار شریف بود که به دلیل محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش زنان در افغانستان از ادامه تحصیل باز ماند. این یگانه مورد خودکشی مهاجران افغان در پاکستان نیست. 2 ماه قبل زکریا بلوج 24 ساله یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان در انتظار رفتن به آمریکا خودکشی کرد. مزمل یعقوبی مامای زکریا بلوج است که در مورد مشکلات و زندگی او در صحبت با رادیو آزادی میگوید.
یک جوان تحصیل کرده بود، دیجا هم کار اشتغال درست پیدا کرده نمیتونست و نداشت، ویزه هم نداشت، مشکلاتی که همه روزه دامنگیر از او بود. مکررن و دفتر ملل متحد مراجعه میکرد، میگفت که احتمالا ملل متحد و پرسان مهاجری نمیشه، شاید ما وقت نوبت انتریه مبرسه که ما در دنیا نباشیم. اما تو دائم الوقت همین گپا میزد، مگر کس نمیفهمید که دست به این کار میزنه.
زکریا بلوچ 28 ساله فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی بود که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان مهاجرت کرده بود. سرایا صبیر معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که 750 هزار مهاجر افغان از جمله فعالین مدنی، فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق بشر، نظامیان، کارمندان دولتی، قضات و سارنوالان به خاطر نجات زندگیشان از انتقامگیری طالبان مجبور به ترک کشور شدند. به اساس گزارش یک نهاد مربوط به ملل متحد که در ماه جولای امسال منتشر شده، حداقل 22 میلیون افغانی که فاقد اسنادند اکنون در پاکستان زندگی میکنند، به اضافه حداقل 1.32 میلیون پناهنده افغان که راجستر شدند. او درباره وضعیت مهاجران در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
2 سالی تمام است که مهاجرین در حالتی بدی رقتبار زندگی به سر میبرد. حالتی روحی و روانی مهاجرین به کلی خراب است. این هم سبب شد که ما در طی 5 ماه شاهد 3 مورد خودکشی جوانانی تحصیل کرده خود شدیم. با موج انتقادات و دادخواهی ها و کنفرانس های مطبوعاتی در برابر پاکستان، سازمان ملل متحد و کشورهایی که مهاجرین را در انتظار گذاشتند صدا بلند کردیم، اما متاسفانه این وضعیت بدتر از هر روز جریان دارد.
در این اواخر حکومت پاکستان در برابر افغانهایی که اسناد اقامت ندارند یک سلسله اقداماتی را آغاز کرده است. هفته گذشته انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت این کشور در گفتگو با تلویزیون آج پاکستان گفت آن عده خارجی هایی که اسناد قانونی ندارند باید خاک پاکستان را ترک کنند. این اقدام بر نگرانی مهاجران افغان افزوده است. خانم سبیر از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری می خواهد تا به مشکلات مهاجرین در پاکستان رسیدگی کنند.
مهاجرین واقعا به سطو آمدن. ماهیراسی آن را داریم که این فاجعه خودکشی در بین جوانان گسترش پیدا نکند. ما از جامعه جهانی، کشورهای مهاجر پذیر، سازمانهای حقوق بشری و کشورهای مدد رسان تقاضا مندیم که مسئولیت حقوق بشری خیش را در قبال مهاجرین فراموش شده ای افغان ادا نمایند.
شرف الدین عظیمی دکتر روانشناسی است. او در مورد دلایل خودکشی و اینکه یک فرد چگونه به خود آسیب میرساند در صحبت با رادیو آزادی میگوید
عوامل خودکشی مشخصا معلوم نیست. روانشناسان باورشانی است که خودکشی یک بحران است، یک حالتی است که فرد در او قرار میگیره، در جریان سپری شدن و سپری کردن او بحران خود میکشه یا به خود آسیب میزنه و میتونیم بگویم که عوامل گوناگون سببی بحران میشه. به گونه مثال فقر، بیچارگی، مشکلات کاری، محدودیت های که فعلا دولت وضع کرده، مشکلات خانوادگی، اینا همه باید یک جای شوه و همه به دست هم بالاخره فرد را دچار بحران بسازه و در بحران باز فرد دست به خودکشی میزنه.
برای جلوگیری از خودکشی او چنین پیشنهاد میکند.
بعضی از اختلالات روانی شکل دهنده بحران است، مثلا استراب، افسردگی و یا بقیه موارد و مشکلات. پس خوب است که وقتی که میگیم بحران است، از این بحران انسان سالم برآید. دومی که اگر اختلال است باید فرد درمان شود. اگر ممانعتی است، زندان است، محدودیت است، مشکلات دولتی است، خانوادگی است، عاطفی است، باید اونا حل شود تا فرد از خودکشی دور شود.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز 21 ماه سپتامبر روز جهانی صلح است. بزرگداشت از این روز برای شماری از مردم افغانستان مفهوم متفاوت دارد. آگاهان امور هم معنای صلح واقعی را به ختم منازعه خلاصه نمی کنند و پیشنهادات دارند. اما حکومت طالبان می گوید با حاکمیت آنان صلح و امنیت در افغانستان تامین شده است. این در حال است که هر از گاهی خبرهای از درگیری میان جبهه های مخالف طالبان با افراد طالبان به نشر می رسد و انفجارهای هم در نقاط مختلف افغانستان صورت می گیرد. بیشتر در این گزارش مفصل.
امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است، اما شماری از شهروندان افغانستان میگویند هنوز به صلح واقعی در این کشور دست نیافتند. سازمان ملل متحد این روز را برای تقویت آرمانهای صلح از طریق رعایت 24 ساعته عدم خشونت و آتش بس روز صلح نامگذاری کرده است. اما این سازمان افزوده که دستیابی به صلح واقعی بسیار فراتر از زمین گذاشتن سلاح است و این امر مستلزم ساخت جامعه است که در آن همه اعضا احساس کنند می توانند شکوفا شوند و این شامل ایجاد جهانی است که در آن با مردم صرف نظر از نژادشان به گونه مساوی رفتار شود. هرچند مقام های حکومت طالبان بارها اعلام کردند که با حاکمیت آنان صلح در افغانستان تامین شده است، اما با وجود اعلام عفو عمومی از سوی آنها هر از گاهی گزارش های از قتل های هدفمند نظامیان پیشین به نشر می رسد و در کنار آن جبهه های مخالف طالبان هر از گاهی به موازی افراد طالبان حمله می کنند و انفجارهای هم در نقاط مختلف افغانستان صورت می گیرد. از سوی دیگر افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2 سال گذشته شاهد تحولات بزرگ سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و اقتصادی بوده و در حال حاضر به گفته ملل متحد یکی از بدترین بحران های بشری را تجربه می کند. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و پدر 3 فرزند است به رادیو آزادی گفت از 2 سال به این سو بیکار است و مشکلات اقتصادی آرامش خاطر او را سلب کرده و صلح را تجربه نکرده است.
حتی پیسه برق داده نمیتونم، پیسه کرایه‌خانه را داده نمیتونم، جوری نوجوری از دیگر طرف صلح ما چی کنم؟ صلح زمان مزه میته که دسترخوان ما نان داشته باشه. صلح وقتی مفهوم داره که مشکلات اقتصادی نداشته باشیم. دیوال صلح به مناسب خود زمین فقر یک جنگ است.
در این حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند که وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان و منع آنان از آموزش، کار و اجتماع از نشانه های آشکار نقض صلح که مفهوم برابری اجتماعی را هم در بر دارد به حساب می آید. سمیرا خیرخواه یکی از این فعالان به رادیو زودی گفت:
آپارتاید جنسیتی طالب قد علم کرده در افغانستان، هر روز زنان افغانستان از این می پردازد، دچار یاس و انزوا میشه، حد کرمت میشه، در خود فرو میرن و بنابر اوضای کنونی صلح با این استبداد و فقری که در افغانستان وجود داره هیچ معنی نداره.
از زمان حاکمیت دوباره حکومت طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و سال گذشته دروازه پوهنتون نیز برای آنان بسته شد. کار زنان در بیشتر اداره های دولتی، تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها ممنوع است. بر حضور آنان در تفریحگاه ها، ورزشگاه ها، حمام های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی ممنوعیت وضع شده. با این همه حکومت طالبان تاکید می کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات، اما می گوید اصطلاح صلح فقط به معنی پایان درگیری های مسلحانه نیست، بلکه هدف از آن رعایت موازین حقوق بشر و قواعد دموکراسی است. بانو سروش بر رادیو آزادی چنین گفت:
اما اکنون در افغانستان قانون نیست، نظام حکومتی وجود نداره، آزادی فردی، سیاسی، اجتماعی و مدنی مردم سلب شده، آزادی فرهنگی سلب شده، مردم امنیت اقتصادی ندارند، امنیت فردی ندارند، عدالت اجتماعی اکنون در جامعه وجود نداره، هزارها انسان زیر خط فقر زندگی می کنند.
پیش از این اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، ادعا کرده بود که حقوق بشر بهتر از هر زمان دیگر در افغانستان رعایت می شود. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست 2021، تعداد زیادی از افغانها به دلیل برخی مشکلات، از جمله آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کردند، افغانستان را ترک کردند و به سایر کشورها پناهنده شدند. از سوی هم اخیراً دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یونما، در گزارش ادعا کرد که طالبان در دو سال گذشته عفو عمومی را رعایت نکرده و بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه اعضای حکومت پیشین را مرتکب شدند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدیدات می‌شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این گزارش گفت که رعایت عفو عمومی در افغانستان پابرجاست، اما یکی از افسران قوای هوایی پیشین که در ایران به سر می‌برد و نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی گفت: اونو ما قبل دو بار با دو پسرش که همچنان نظامی پیشین بودند از سوی طالبان بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفتند.
دوباره از طرف طالبان احضار شدیم، بسیار شدید لاتکوب شدیم و چندین بار در برق دادن لاتکوب کردن. دفعه دوم یک بیست بود باز مرا جلب کردن، باز بسیار لاتکوب کردن و احضار اذیت کردن که صلاح بته و شما سه نفر در نظام صحتمند یک صلاح داره.
طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کردند. در همین حال برخی از آگاهان مسائل امنیتی و نظامی میگویند در دو سال گذشته سطح ناامنی ها در افغانستان پایین آمده و وضع امنیتی به گونه نسبی بهتر شده است. محمد نعیم غیور، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت: اما این به معنی آن نیست که افغانستان از صلح و ثبات واقعی برخوردار است.
متاسفانه برخی از افراد و نیروهای خود طالبان و همچنان گروههای زیاد که با طالبان مخالف هستند و همچنان گروه های جرایم جنایی از مواد مخدر تا اختطاف، سرقت های مسلحانه و غیره و غیره، اینا باعث شده که هنوز هم بی‌ثباتی در افغانستان وجود داره.
اما حکومت طالبان با ادعای تامین امنیت در سراسر افغانستان گفته که آشوب‌ها و جرایم جنایی را مهار کرده است. این در حال است که نزدیک به 3 ماه قبل انستیتوت اقتصاد و صلح افغانستان را بی‌ثبات‌ترین کشور جهان معرفی کرد. گفتنی است که توافقنامه صلح دوحه در 29 فوریه 2020 میان طالبان و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، در قطر امضا شد که محتوای آن خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و تعهد طالبان برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی و گفتگو با حکومت جمهوری پیشین بود. مذاکرات صلح با رهبری عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری پیشین افغانستان، با نماینده‌های طالبان در قطر در سپتامبر همان سال آغاز شد، اما بدون آن که به نتیجه برسد. در ماه اگست 2021 ولایت‌های افغانستان با سقوط پی در پی، حتی بعضی آنها بدون درگیری، به کنترل طالبان درآمد و حکومت پیشین با فرار محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 اگست سقوط کرد و قدرت به دست طالبان افتاد. طارق فرهادی آگاه سیاسی میگوید احتمالاً به دلیل اینکه طالبان نمیخواستند و هیئت گماشته شده از سوی جمهوری پیشین صلاحیت کافی نداشت، مذاکرات در دوحه به موفقیت نیانجامید.
باید است که تعصبات بیجاره، چه قومی باشه چه زبانی باشه، اینا را یک طرف کنه. امکان داره که دوباره یک صلح آباد شود و طالبان هم باید است که مستقل شوند از کسانی که برشان میگن که افراطیت کنین و با مردم نزدیکتر شوند، با قشر سیاسی نزدیکتر شوند و در این صورت امکان داره که یک جای یک حکومت دیگر ساخته شود.
تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و یکی از شرایط سازمان ملل و جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان تشکیل یک حکومت همشمول بوده است. رادیو آزادی.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه خود شما آزادی و شنوندگان آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. هیئت پاکستانی به ریاست آصف درانی نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه درباره مسائل امنیتی، دستگیری مهاجرین افغان در پاکستان و رفع موانع در مرزها گفتگو کردند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز پنجشنبه در این مورد در شبکه اجتماعی اکس خبر داد. او گفت که آنها برای حل این مشکلات تعهد کردند. پلیس ایالت نورنبرگ فورتس جرمنی امروز پنجشنبه گفت که نشانه از جرم خشونتبار را در قضیه مرگ داوود سیاوش مشاهده نکرده است، اما مقام های قضایی جرمنی برای روشن شدن علت رویداد دستور کلبت شگافی را دادند. پیش از این بکتاش سیاوش نماینده پیشین پارلمان جمهوری مخلوی افغانستان از مرگ مرموز پدرش محمد داوود سیاوش در جرمنی دیروز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خبر داد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح جمهوری مخلوع بر آموزش و تحصیل برابر جوانان در افغانستان تاکید کرد. دفتر حامد کرزی امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس در این مورد خبر داد. در شبکه آمده که این دو مقام پیشین در ملاقات با مارکس پودزل معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در ارتباط به کمک سازمان ملل متحد ابراز امتنان کرده و خواستار تسریع و تداوم آن شده است. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که اگر اداره رئیس جمهور بایدن تمایل نشان دهد که میخواهد به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردد، را روابط با ایالات متحده میتواند پیشرفت کند. او دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که اولین گام باید کاهش تحریم ها باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سال 2018 به طور یک جانبه ایالات متحده را از توافق خارج کرد و تحریم ها را بر ایران تشدید بخشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما به دست نشر سپرده می شود و حتی کوشش می نماییم که با مسئولین امور و یا با متخصصین در مورد پیام های شما یا موضوع پیام های شما یا پیشنهادات شما صحبت یا صحبت های هم داشته باشیم. این بار مصاحبه داریم با آقای وحیدالله امانی، سخنگوی WFP یا برنامه جهانی غذا، زیرا در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد عدم رسیدن کمک های بشری جامعه بین المللی به افغانستان است، مخصوصا در مورد کمک های غذایی. در خلال این برنامه شما می توانید صحبت خاص ما را با آقای وحیدالله امانی بشنوید، اما قبل از آن توجه نمایید به پیام های مختلف.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولایت شوالی بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتکاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما کی شروع میشه؟ مکتبه دختره بالاتر هستم فی ششم کی شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما ایش خبری از بازگشایی مکتبه دختران بالاتر هستم فی ششم نیه؟ مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه کی میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
ما قایدی مظاهره کرده، اجتماع کرده، صدای ما نشر میشه، اما این دولت طالبا با متقاعدین حقوق قائل نیست، نمیتن حقا مردم ها میجا اجتماع کردن در پیشوری ریاست تقاوت. یاد میگه که ما سرشکار میکنیم، این دو سه سال است که حقوق ما را یا نمیتن، غیر مالیات و گمرکات و بعدر تکس شاروالی و رنگ آرنگ از شرکت ها میگیره، از تذکیر ها میگیره، از پاسپورت ها میگیره، رنگ آرنگ آواید داره، بعدر با مردم چیزی نمیتن غیر به خودشان، با جنگجوی خودشان ماشای دبل و امتیازهای دبل میتن.
تو ادا ملولین کرد همین مردم، دو سال دواندن همین مردم، خودشان کسی نمور پیسه میتن از 15,000 روپه گرفتگی تا به 8,000-9,000 مردم هایی که از نفرهای خود از یعنیس فرزن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپه ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو یک نفر یا نمیتن نامدن اگه خوبش ها زلم سریز این خلاف قانون هستی عدالت نیست، این عدالت باشه و کل مردم باید پیش از یا اکسان باشه و پیسی کمشه خوش شما بته.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از وس جوش زده چون خورد بودم از سن دو سالگی تا به حال، اگه خودی من کار میکردم بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به روجا خوشیشته یوخه اونا میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم، ما خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم، فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوشه هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم، خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم، مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم، کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجد ازی چیست که می خیزی عرشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر عرشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم، امور هم سر ما می خیزی شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
یک دسته موضوعی است که اینه میره، من بسیار دل ما تنگ شد و بسیار هرچی که پیدا نکریم مردم از طریق رادیو شما که شما خیلی تا همیشه با مردم میره سمیر نشید بکنه. یکی این مسئله مکاتب است که حکومت خلی خلاص شد، شاهدنامه‌ای که از صنف 7 تا 12 در ایسا فقط آلی و ایرخم کار شروع کردیم که ما از این مکتبه رو گفته که از سال 2001 اینی بریم ما شاهدنامه بتیم دیگه انفرادی عیزه کنم بازوی جان که میری هرکیش نیست یادگیش نیست که میری یا نمیفهمم تردن مردم هم مسرد میکنن بسیار بخت مردم دیگر خونی سالی مکتب خان فارغ شد از مکتب شاهدنامه هم پیسه از پیش هم اطلاع به مکتب کنه بسی خود آمد از پیش هم پیسه هم جمع کرده دسته که ما شاهدنامه میریم این گناه مکتب نیست خودم وزارت معارف نمیته. یکی دیگه هم این مسئله شهدا و معلولین کرد، حالا اگه یا به نفرهای خود میدادن همین مردم ایتور دو سال یا یک و نیم سال فرزن مردم دواندن، همین مردم خودشان کسی نمور پیسه میتن از 15,000 روپه گرفتگی تا به 8,000-9,000. اینی دیگه که مردم هایی که از نفرهای خود از یعنی فرزن ازبک هست یا فرشیوان هست یا هزار هست این نیرو فرزند از 2000 گرفتگی ماهانه تا 3000 پر ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 یک نفر یا نمیتن نامدن اگه خوب شاید ظلم هستی ظلم سرید این خلاف قانون هستی عدالت نیستی یاخ نگن که ما از چاپ عدالت کنیدی که این میگه عدالت بسو با کل مردم باید پیش از یا اکسان باشه اگه ما اگه پیشی شکم کردیم اون پیشی کمش خوش ما بتی هر روز مردم میره مسترد شده میره میگه نامدن اینه میره و شما یک پیشنهاد کردم اگر لطف مهربانی کردم این یک دوست ایلاف نشیر کنی که امی امارات هم اگر میده بخش مردم بگه که ما دیگه امی دیگه زمانان هم میده مگر نمیده مردم جا بته بگه بیشی ما نبکیم بعد دیگه مردم غیر مردم خود چرا دو سال یک اون سال مردم دوان دل حالا مروز مردم دبا می پیشی کسی نمیتن
چون ما به اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم هم از بین رفته درخت و زمین ما هم خوش شد کشت و کار هم از بین برفته مال و مایوشی ما هم از بین رفته تعداد 40 خانه همگی فراری مگه اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از هم از بین رفته اما از اطلاعی بدیم که اگر رادیو آزادی باش به ما شماره واتساب اعتماد خورم به ما بفرستیم خیلی خوش میشیم سلام و رادوی شما ولایت فرا و لسپلی پرچمان
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم ما مردم از دست آب خیلی بتنگ هستیم آب چور و تلخ است میخورم شکم درد میشم از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنن
امسال خوشسالی شدید در افغانستان وجود آمده دریاها خوش شده است و از یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است آبای چاها خوش شده است و بعض جای آب خوردنی گیر نمید آب بعض جای آب شور شده است
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم این سال 35 سیر گندم گرفتم از هفت آخر ما 50 قنار کا گرفتیم یکی نیم هزار قنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش هاو بود در دایرا بود چشمه بود چاها او داشت به حال بود این سال هیچ چیز نیست
از ولایت تراد ولسپرنجی خریه گلفتور بعد پیام ماندم مشکل همی کمک هاست کمک ها میه ویج به غریب نمیدن فقط امون رئیس شوراست اگر با بس همی قوم خود نوشته میکنه خلاص به غریب نمیدن وند کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما هم بخوره
عبدالله قسم از ارسولی دراین در تقاوی نمتلا پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک این پیسه را میارن میگرن این پیسه را مردم نماینده ها میخره به مردم نمیرسه پیسه را توزیع کردن به بعضی 3000 رسیده به بعضی 2000 رسیده به بعضی 4000 رسیده و در حلقه 40000 تا پیسه را جاده کردن مونده در جیب خیلی زده نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمونه در یک خانه 3 نفر تیر میکنه یک خانه 2 نفر تیر میکنه خود بایار را تیر میکنه پاک
من عبدالواحد از ولایت غور و لسمیلی پسوان غیرید سینی خوشکسیلی محسوسات نمیه درخت مرخت های مردم خوشکسیده
محمد اسلم از دایکندی خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته اون.
آقای ویدلا امانی سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان در یه آخر برنامه جهانی غذا میگن که کمک های غذایی برای 2 میلیون نفر دیگر در افغانستان کاهش خواهد یافت و قرار که با شما صحبت کردیم از 13 میلیون انسان که تا حال در افغانستان کمک میشد 10 میلیونش به این حساب قطع شد و امکانات شما حال کافی است تنها به 3 میلیون انسان در افغانستان. در این مورد کدام امکان هست که تجدید نظر شوه یا چی برنامه در نظر دارین که این رقم افزایش بدین؟
پلان یا برنامه پروگرام غذای جهان در افغانستان در اوایل سال 2023 می بود که ما هر ماه بتوانیم برای 13 میلیون نفر در افغانستان کمک های مواد غذایی برسانیم. تا ماه مارچ ما توانستیم که همی ارقام تعقیب بکنیم ولی متاسفانه ماه بعدیش ماه اپریل و می مجبور شدیم که 8 میلیون نفر فقط به دلیل کمبود بودجه از این 13 میلیون نفر کم کنیم. ما همون وقت مژدرهای خود دادیم، نگرانی های خود با دنیا و با مردم شریک کردیم که تمام اکتبر منابع ما اجازه میدن و بعد از ایش منابع ما به اتمام میرسد. متاسفانه ما نتانستیم در طول چندین ماه پسین کمک هایی که باید با ما میشد او را به دست آورده نتانستیم و مجبور شدیم که 2 میلیون نفر دیگر هم در این ماه سپتامبر از کمک های خود کم بکنیم. من در مجموع 10 میلیون نفر از 13 میلیون نفر که پلان داشتیم اینا را حذف کردیم و تنها میتونیم برای 3 میلیون نفر کمک کنیم. تجدید نظر در کنترل و یا هم در اختیار ما نیست. ما داوطلبانه با کمک های دنیا، با کمک های شرکای بین‌المللی ما، همکارای بین‌المللی، جامعه جهانی اونا وابسته هستیم و پلان خود را با اونا شریک میکنیم. اونا هستن که تجدید نظر بکنن و حق اولیت بدن برای فعالیت های بشری در افغانستان با وضعیتی که وضعیت بشری البته در افغانستان که فعلا ناکام است و دستاوردهایی که با کمک از اینا، با کمک های وسیله، کمک های سخاوتمندانهشان در 2 سال گذشته و قبل از اون ما تانستیم که از فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری بکنیم. تقاضای ما اینست که به کمک های خود ادامه بدن تا دستاوردهایی که مشترک هم داشتیم و دستاوردها را از دست ندیم و احیانا اگر کمک ها صورت نگیرن ما نگران از این هستیم که دستاوردهایی که ما در خصوصا در 2 سال گذشته داشتیم در افغانستان او را از دست بدیم و بدترین وضعیت قیمت این اقدام نکردن را خانم های افغان، خانم های بیوه، اطفال، اونایی که سرپرستی خانواده‌هایشان به دوش خانم هاست اونا قیمتشان هم حتما میپردازن.
آقای امانی چرا از افغانستان قطع شده؟ یعنی امکان نداشت که از دیگر جایی که کمک میشد بودجه قطع شود و بر افغانستان زیادتر توجه شود؟
این سوالی است که باید از اونا پرسیده شود. وقتاً با تمام همکارای بین‌المللی ما، با جامعه جهانی، حکومت‌های تمویل کننده، دونرها و اینا در تماس هستیم و از وضعیت بر از اینا آگاهی داریم. تقاضای ما ایست که اینا به افغانا و خصوصا به این شرایطی که ما فعلا قرار داریم، زمستان پیش رو است و زمستان 30 افغان ها و میلیون ها افغان اینا بدون هیچ نوع آمادگی باش مواجه میشن. شما میدانید که برای همه ما معلوم است که زمستان افغانستان به خصوص در مناطق دوردست و کوهستانی زمستان بسیار سخت و شدید می باشد. بنابراین تقاضای ما است که اینا به کمک های بشری خود به افغان ها ادامه بدهند. تا 6 ماه آینده نیازی که ما داریم 1 میلیارد دلار است. لبیک بگویند هنوز هم فرصتی است که ما بتانیم مواد غذایی را در مناطق دوردست افغانستان ذخیره بکنیم و پیش از اینکه راه های مواصلاتی و مناطق بسته شود ما برای پلان داریم که برای 3 میلیون نفر در مناطق ذخیره مواد غذایی داشته باشیم تا در طول زمستان با مشکلات جدی از نظر مواد غذایی اینا مواجه نباشند و اگر احیانا کمک بر دست ما نرسد، اقدام صورت نگیرد، ما تنها میتونیم 10% از پلانی که داریم تطبیق بکنیم و 90% مردم در اون جوامع اونها از کمک ها محروم خواهد ماند.
خب انتقاداتم زیاد است، میگن که تقریبا شما تا جایی که صفحه شما رو دنبال کردیم میگن که 20,000 کارمند دارین در سرتاسر جهان، یعنی یک بودجه زیاد بر خود مؤسسه‌تان میگن مصرف میشه نه به کسایی که به کمک ضرورت دارن. به این انتقاد شما چی گفتنی دارین؟
ببینیم 20,000 کارمند خود در افغانستان نداریم، در سرتاسر جهان هم ممکن به اون تعداد نباشه، ولی بودجه ما شفافیت از او معلوم است به همه، هم به دونرها هم به مردم افغانستان و ما همیشه جوابدهی هستیم در مقابل هر دلار و هر افغانی که مصرف میکنیم. این به تمام دونرها و تمام تمویل کننده هایی که هستن برای ما کمک میکنن اونا را دوباره ما به راپور مالی خود میتونیم و هم میتونن که اینا تفتیش داشته باشن، یعنی چیز پنهان نیست. چیزی که ما میگیم ایست که از منابع بسیار محدود تلاش ما ایست بتانیم برای مردمی که مستحق هستن با بهترین وجه استفاده کنیم.
یعنی بخش افغانستان جدا میکنین شما که تا جایی که من فهمیدم، منتها در مجموع خود WFP به طور مثال مصیفه خودشان که ما دیدیم میگن مثلا بودجه مورد نیاز ما برای سال 2021 اومده اونجا دیدیم میگن 15 میلیارد دلار است. یعنی بودجه سالانه شما چقدر هست در حقیقت؟
بودجه سالانه ما برای سال 2023 پلان ما ای بود که ما برای 21 میلیون نفر پلان داشتیم که کمک برسانیم و برای از 21 میلیون نفر ما در حدود 2 میلیارد دلار بودجه تقاضا داشتیم. از این 2 میلیارد دلار گفتیم که در اوایل سال ما در وضعیت بهتر قرار داشتیم و بعد از ماه مارس اپریل مجبور شدیم که تعداد کسایی که باید کمک میشد کم کنیم. فعلا به 1 میلیارد دلار نیاز داریم تا برای 6 ماه آینده ما بتانیم به مو 21 میلیون نفری که اولا پلان کردیم 6 ماه آینده در سراسر افغانستان کمک برسد.
آقای امانی شما گفته میتونین که دونرها مثلا به تعهدات خود عمل نمیکنن یا چطور؟ یعنی مثلا WFP را به سال 2022 که صحیفش دیدیم به طور مثال امریکا اضافه تر از 7 میلیارد دلار وعده گذاشتن کمک بکنن، این رقم برتان رسید نرسید؟ یعنی در مجموع میبینه ژاپن مثلا به میلیارد نمیرسه کمکاش، 265 میلیون دلار اتراست. یعنی بسیاری از مملکت که معتبر و قدر زیاد کمک نمیکنه به خیال WFP را.
پیشتر گفتم که تمام پلانهای ما، برنامه‌های ما از طریق کمک‌های داوطلبانه تمویل میشه و ما پلان خود را تعیین میکنیم، با دونرهای خود شریک میسازیم و تا نوزم پیشتر گفتم که در 2 سال گذشته افغانستان با یک وضعیت بسیار بحرانی بشری مواجه بود و همین دونرها و همین کمک‌های جانی بود که ما توانستیم از جلوگیری کنیم از بحران بشری در افغانستان. ولی اگر کمک دیگه صورت نگیره اونو دستاوردهایی که داشتیم با خطر مواجه شد، ما نگران شد و این تمامش به اساس همین کمک‌های همین کشورهای تمویل کننده بود، دونرهای ما و تمویل میکنه برنامه‌شان نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورهای جهان. تمام دونرهای ما کمک‌های سخاوتمندانه‌شان قدردانی میکنیم، ولی هنوز هم تقاضای ما ایست که اینا ادامه بدن با در نظر داشت وضعیت بشری مردم افغانستان در حالت فعلی. تقاضای ما ایست که اینا فراموش نکنن و طوری که در گذشته حمایت کردن با حمایت‌های مالی خود ادامه بدن.
تعداد زیاد از شنوندگان عزیز ما که در رادیو آزادی در تلفن اتومات رادیو آزادی در واتساپ پیام می‌گذارن، اونا شکایت میکنن، میگن برای اونا کمک قطعا نرسیده. سبب ازی چی است که چرا مردم شاکی هستن و میگن اون شکل بسلا دادن کمک ها به مردم درست نیست؟ یعنی به کسای میگن انتخاب میشن، اونا به منزدیکای خود کسای که آشنا هستن برای اونا زیادتر کمک میکنن و دیگه کسای که واسطه ندارن میمونه. این موضوع تا چت میتونین شما تعقیب کنین؟
ببینید، ما سال گذشته در سال 2022 بیشتر به 23 میلیون نفر در افغانستان کمک کردیم و این 23 میلیون نفر تمامشان شناخته نمیتونه باشه. ما درک میکنیم خود نیازمندی، سطح نیازمندی بسیار بلند است و منابع ما محدود. بعضی تو واقعی میشن که کسایی که ما نتونیم کمکشان بکنیم طبعا حقشان است که شکایت بکنن، ولی بعضی ادعاهای مشخصی وجود دارن طوری که شما گفتین که دزبرد میشه کمک ها، خیشخوری و قمخوری و اینا صورت میگیرن یا در بازار فروخته میشه یا از طرف کسی حیف و میل میشن. این نوع شکایت اگر هست مردم ما میتونن با مو سیستم سم شکایت ما تماس بگیرن که بارها ما شماره را از طریق رادیوی شما اعلان کردیم. اینا میتونن که مستند ثبت بکنن شکایت خود، ولی کمک بکنن که ما به اون شکایتی که اینا دارن با ما همکاری بکنن که برسن. به چی معنی؟ به این معنی که اینا اسناد و شواهد در اختیار ما قرار بدن. اینا هویتشان محفوظ است، ولی در صورت در سطح ادعا نباشند شکایتشان. شکایتشان مستند باشند که کی در کجا، چی وقت، کدام برنامه، تا ما بتونیم به اون شکایت به اون موقع رسیدگی کنیم. اگر احیانا ادعایی باشه که در کابل، قندهار یا در جای دیگه این تو میشه حیف و میل میشن از طرف زورمندا و از طرف وکیلا و از طرف خود کارمندا دیگه، در اونجا ما مشخص نباشن، این بسیار مشکل خواهد بود که ما بتانیم همون موضوعی که اینا شکایت دارن به اون رسیدگی صورت بگیرن. ولی میتونن خودشان با ما همکاری بکنن که مثلا در فلانه نهایه، در فلانه تاریخ، فلانه وکیل یا فلانه کارمند یا فلانه آقا اینا دخیل بودن. باز ما میتونیم مشخصاً به موقعی اگه خودشان هم خواسته باشن اونا را در جریان گذاشته و مو شکایت رسیدگی صورت بگیرن. ما سیستم میکانیزم سم شکایت داریم، هم تلفن نمبر داریم، اگه شما اجازه میتونیم بارها نشر کردیم باز هم نشر میکنیم از طریق رادیو شما و ایمیل ادرس داریم که اینا میتونن از این دو سیستم با ما در تماس باشن. ولی اکثر تلفن هایی که میاین به این سیستم ما اونا تقاضای کمک دارن که یک چیز را میخواییم واضح بکنیم برای هموطنان ما که این شماره تلفن برای به دست آوردن کمک ها نیست، به خاطر ثبت کردن شکایت است و شکایت تا حدی که ممکن است ما مستند باشه با ما کمک میکنه به اون رسیدگی صورت بگیره.
بله، شما میتونین باز تکرار کنین، آهسته آهسته یک بار بگوین و یک بارم تکرار کنین. امیدوار هستیم که اونا متوجه شده باشن اینا تنها به خاطر ثبت شکایاتشان است که اگر کدام مشکل امی بینن در توزیع کمک ها، اوا میتونن که امی موضوع بر شما اطلاع بدن. بفرمایید.
بله، شماره سهم شکایت ما که شماره رایگان است از سراسر افغانستان، از تمامی شبکه‌های مخابراتی در افغانستان که است میتونن اینا تماس بگیرن و تماسشان رایگان خواهد بود 0790-55-55-44 است. باز تکرار میکنیم 0790-55-55-44.
حالا چی میتونه که تأثیر کنه که تا بودجه شما بالا بره و دونرها کوشش کنن که زیادتر کمک بکنن؟ چی نوع راه ها موجود است؟
تشکر میکنیم از احساستان و ای که شما همکاری است که صدای ما را میرسانیم و ما فکر میکنیم ما با دونرهای خود هم تماس هستیم، اونا در جریان هستن. امیدوار هستیم که اینا بخصوص در این شرایط فعلی که مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک در حال برگزار شدن است و تمامی رهبرهای جهان میاین با هم یک جا میشن و مسائل کلیدی و چالش‌های جهانی که از جمله گرسنگی یکی از آن است مورد بحث قرار میتن. امید ما ایست که اینا در بخصوص کشورهای ثروتمند، کشورهای تامین کننده، اونا در وقتی که بودجه را برای پلان میکنن برای کمک ها در دیگه دنیا، افغانستان از یاد نبرن و بودجه را برای فعالیت های بشری در تمام جهان و بخصوص بر مردم افغانستان در اولویت قرار بده.
آقای امانی میگن که به مردم که به کمک ضرورت دارن میگن ماهی خوردن یاد نتین، ماهی گرفتن یاد بتین. در این راستا هم کدام پلان دارین شما یا ندارین؟
در این ساحه نه تنها که پلان داریم بلکه عملا کار میکنیم. در ولایات مختلف افغانستان، در شهرها، در قریجات، در ولسوالی ها برنامه‌ای داریم، برنامه‌های کانال سازی، آبیاری، زمین‌های فراخ در بدخشان، در دیگر ولایات، زمین‌های للمی، زمین‌های گشتن که آبی شدن و از طریق کانال‌هایی که در دستی ساخته و در حال ساختن هستن. مردم ما در اون مناطق شایلش هستن. برای خانم‌ها ما کورس‌های آموزش‌های مسلکی داریم که اینا بیشتر از 15 حرفه در اوج تدریس میشن و یاد میگیرن و برای 6 ماه هم یک عرفه را یاد میگیرن و هم کمک های مواد غذایی را به دست میارن و بعد از او بعد از 6 ماه اینا میتونن خودشان یک تجارت کوچک برای خود ایجاد بکنن. بله، این برنامه ها هست، ولی در مجموع وضعیت بشری در افغانستان بیشترین امکانات ما صرف کمک های عاجل بشری میشن که به خاطر نجات زندگی. پروژه هایی که شما نام بردین، پروژه های معیشتی، او هم در نظر داشت امکاناتی که ما داریم ادامه داشتن و ادامه خواب داشت. این برنامه ها بله است و ادامه داریم.
خب محترم آقای وحیدالا امانی، سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان، بسیار جد تشکر از مصاحبه مفصلتان.
خواهش میکنم. بخیر باشم. بخیر مادم.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان. چی روزها که برای تو منتظر مندم، چی روزها که برای
شام ها که بیاد توش سحر کردم چی شام ها که بیاد توش سحر کردم چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی بار